مجله شامگاهی.
به سلام دیگر برای شنوندگان ارجمند، ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است و در امواج رادیو آزادی نشر جنبستی مجله شامگاهی سه‌شنبه 6 اپریل که مستقیما از پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. هرمگل قادر هستم میزبان این ساعته برنامه از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه.
و با سلام دیگر برای میرزای سلیم پورم که با جمعی عزیزان شنونده این ساعت مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ سلام میگویم و در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت در نزد میکروفون همکاری ما طاهری سفر.
بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد از ازبکستان خواست تا بگذارد که وکانهای مال و کالای تاجیکستان بدون تاخیر وارد کشور شوند. بان کی مون ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت از نگاه داشتن قطارها به خصوص قطارهای سوخت و مواد لازم برای کشاورزان تاجیک در ازبکستان بسیار نگران شده است.
نمایندگان بانک جهانی همین ماه برای بررسی دائمی طرح راغون می آیند. از این رو تا زمان خاتمه ارزیابی های بانک جهانی از طرح های نیروگاه های برق آبی تاجیکستان، تمام طرف های دخیل باید از اقدامات یک جانبه خودداری کنند.
بانک مون گفت تاخیر در واردات تخمی به تاجیکستان در آستانه کشتی بهاری میتواند پیامدهای بدی برای کشاورزان تاجیک داشته باشد. تاجیکستان میگوید مقامات ازبکستان که از ادامه ساختمان نیروگاه برق آبی راغون عصبانی شدند، با بهانه‌های مختلف نمیگذارند هزار واگن مال و کالای تاجیکستان به کشور وارد شود. ازبکستان میگوید ظرفیت محدود راه آهنش عامل نگه داشتن واگن‌ها در قلمرو آن کشور است. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز گفت مسکو حق خارج شدن از عهدنامه هسته‌ای با آمریکا را حفظ خواهد کرد که قرار است این عهدنامه تا چند روز دیگر به امضا برسد. و افزود
اگر مشاهده های ما از اجرای این برنامه نشان بدهد که آنها به مرحله سیستم دفاع موشکی استراتژی می رسند و کارشناسان نظامی ما آن را تهدید به نیروهای استراتژی اتمی روسیه بدانند، در آن صورت ما حق خواهیم داشت از بند خروج عهدنامه استفاده کنیم.
بر اساس عهدنامه کاهش سلاح‌های استراتژی که انتظار می‌رود روز 8 اپریل در شهر پراگ امضا شود، روسیه و آمریکا باید تعداد کلاهک‌های اتمی استراتژی خود را تا به 1550 عددی کاهش دهند. طرح استقراری سپر دفاع موشکی ایالات متحده در اروپا سال‌های اخیر یک مایه برانگیزنده تنش میان دو کشور شده است. جزئیات این خبر را تا 20 دقیقه دیگر می‌شنویم. قرار است امروز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سیاست نوی هسته‌ای حکومتش را معرفی کند. رسانه‌های ایالات متحده میگویند بر اساس سیاست نو، سیاست آمریکا این خواهد بود که از سلاح‌های اتمی تنها به خاطر دفاع از امنیت ملی و یا برای جلوگیری یا پاسخ دادن به حمله‌های اتمی کار خواهد گرفت. این سند همچنین بیانگر وعده باراک اوباما برای جهان یاری از سلاح اتمی بوده است. مقامات رسمی عراق میگویند سلسله انفجارها در پایتخت شهر بغداد دست کم 28 نفر را کشته، چندین خانه را ویران کرد. قاسم الموسوی یک سخنگوی نظامی گفت بر اثر انفجارها چند بنای استقامتی در سه محله ویران شده است. بنا به گزارش ها 10 نفر دیگر جراحت برداشته و تعدادی هم زیر آوار ماندند. دو روز پیشتر از این در بمب‌گذاری های انتحاری در نزد سفارت های خارجی در شهر بغداد 40 نفر کشته و 200 تن دیگر مجروح شدند. مقامات رسمی عراق از خطر افزایش احتمالی خشونت ها هشدار دادند، از آن خاطر که تنش‌ها بر سر انتخابات پارلمانی روز 7 مارس افزایش یافته است. ماموران امنیتی قرقیزستان با استفاده از گاز اشکاور هزاران تظاهرگر را پراکنده کرده و از همین را وارد قرارگاه حکومتی در شهر طلس شدند که تظاهرگران آن را غصب نمودند. خبرگزاری رویترز میگوید 200 کارمند پلیس به قرارگاه شهرداری وارد شدند که مخالفان در آنجا شهرداری طلس را گروگان گرفته بودند. اما دانیار حسینوف نخست وزیر قرقیزستان گروگانگیری شهردار را رد کرد. وی از طرفداران مخالفین همچنین خواست در تظاهرات برنامه‌ریزی شده روز چهارشنبه شرکت نکند. می خواهم به شما بگویم که در راهپیمایی های غیر قانونی فردا شرکت نکنید، زیرا تمام این همایش ها مخالف قانون است. و آخرین خبر این است که پارلمان تاجیکستان طرح نوی قانونی را بررسی کرد که خدمت الترناتیوی جوانان در ارتش را پیش بینی نموده است. دیگر از پیشنهاد طرح قانون پرداخت پول در عوض خدمت در صف ارتش است. طرح قانون در مجلس نمایندگان به زودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تشکر همکار ما طاهر سفر بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان رو شما میتونید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه رادیوی آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان عزیز، مجله شامگاهی سه‌شنبه 6 اپریل را مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا یک نگاهی فشرده به سرخط گزارش‌های نیمه اول این ساعتی برنامه.
پلیس تظاهرگران را از ساختمان حکومت طلس بیرون کرد. تشنج دیگر برای اوضاع در قرقیزستان.
نیروگاه‌های ما خطر ندارند. امید دوشنبه به سازمان ملل متحد و دعوت بان کی مون با خشتن داری.
اما برداشت محافل از بازدید دبیر کل سازمان ملل چیست؟
و آمریکا در صدد اعلام استراتژی نوش در مسئله تسلیحات هسته‌ای.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. بنا به خبرهای اخیراً رسیده، حدود 200 مامور میلیسای قرقیزستان شام امروز با استفاده از گازهای اشکاور به ساختمان حکومت ولایت طلس حمله آورده، تظاهرگرانی را که در طول امروز این بنا را در دست خود نگاه می‌داشتند بیرون انداختند. بنا به خبرها شمار اعتراضگران تا 3000 نفر بوده است. امروز بازداشت بولاد شرنیوزف از رهبران حزب مخالف اتمکان در مرکز ولایت طلس با نظیم های آغاز گذاشت که با غصب بنای حکومت محلی از سوی تظاهرگران انجامید. مقامات در قبال رویدادهای طلس با اتهام غصب غیرقانونی حکومت پرونده جنایی نیز باز کرده بودند و به طلس نیروی اضافی فرستادند. اما امروز در طلس چی گذشت؟ از همکاری ما در بیشکیک میرسروری فرغانی میشنویم.
روز سه‌شنبه بیش از 2000 تظاهرگر در شهر طلس بنای حکومت ولایت را غصب نمودند. به اطلاع خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی، کارمندان امور انتظامی از مقابلیت با اعتراضگران خودداری کردند. رئیس حکومت ولایت بیشن بولادبیکوف که میخواست با تظاهرگران وارد گفتگوشونی شود، بعد غصب بنای حکومت ولایت ناپدید شد. گفته می شود که تظاهرگران شیرعلی عبدالدایف را رئیس حکومت ولایت طلس تعیین کردند و 45 سال داشته و یکی از فعالان حزب سیاسی اتمکن در ولایت طلس معرفی شده است. بعد از ظهر تظاهرگران تلاش کردند که بنای ریاست امور داخلی ولایت را نیز تصرف کنند، ولی کارمندان میلیسا علیه آنها از آتشک های اشکاور استفاده کردند و نگذاشتند که وارد بنای ریاست داخله شوند. یک اعتراضگر می گوید
орган адамдары элге ок атып бир балага ок тийди. Ал жарадар болуп азыр больницада жатыр.
Ба гуфтаи у як тан аз тазоҳургарон аз тири резини ходимони милиса жароҳат бардошта ва дар бемористон бистарӣ шуд. Ва афзуд ки як гурӯҳи дигари эътирозгарон аз оташакҳои ашковар заҳролуд шуданд ва ба бемористон интиқол ёфтанд ва дар ҳамин ҳол таҳти назорати пизишкон қарор доранд.
Ошондуктан мунугу элдин үнү угулбаганынан, элдин үнү жетпегенинен эл ушуга барып атат.
Ба гуфтаи ин зан, садои онҳоро касе намешунавад ва худи ҳукумат мунҷар ба он шуд, ки онҳо даст ба тазоҳурот зананд.
این بود آنچه که امروز در طلس گذشت. ولی آخرین رویدادهایی که در این شهر میگذرند، ورود نیروهای پلیس و حمله آنها به ساختمان حکومت طلس را، بازم همکاری ما در بیشکک میرسروی فرغانی را حالا در خط تلفن داریم و از میرسرو میپرسیم که آیا این خبرها درباره ورود نیروهای پلیس به ساختمان حکومت طلس درست است؟ میرسرو؟
بله میرسا، با ما از ولایت طلس اطلاع رسید که نیروهای مخصوص نظامی مردم را خواستند که پراکنده سازند و علیه آنها از گاز اشکاور استفاده بردند و مردم هم، یعنی این تظاهرگران هم، تا حد امکان تلاش کردند که علیه نیروهای نظامی و مخصوص مبارزه برند و در همون جایی که آنها قرار دارند، همون منطقه خود، یعنی همون موضع خود از دست ندهند. اما تا حال یک اطلاع دقیق به دست ما نرسیده است که مثلا این حوادث، این تحولات تا چی، یعنی با چی به انجام رسید. و همین لحظه ها باز یک خبر به ما رسید که کارمندان امنیت قرقیزستان رئیس حزب اتمکن عمربیک تکیبایف را مورد بازداشت قرار دادند و هم او را به اداره امنیت انتقال دادن و اما میتونم کوشش میکنم که این تحولات را پیگیری کنم و ما باز در تماس خواهیم بود.
تشکر. همکار ما در بیشکک میرسرور فرغانی بود با آخرین خبرها از طلس که میگوید نیروهای پلیس با استفاده از گازهای اشکاور و با استفاده از زور تظاهرگران را از ساختمان حکومت این منطقه بیرون انداختند و هم خبرهای هنوز تصدیق نشده درباره بازداشت عمربک تکبویوف رهبری مخالفین قرقیز رهبر حزب اتمکان. شنونده عزیز با مجرد رسیدن خبرهای نو ما شما را حتما در جریان خواهیم گذاشت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنوندگان گرامی، رادیو آزادی اکنون در شبکه جهانی اینترنت در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم به راه شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستانی رادیو آزادی بپیوندید. اما در ادامه برنامه از تاجیکستان و از نتایج بازدید دبیر کلی سازمان ملل متحد از این کشور خواهیم گفت. سفر بان کی مون به تاجیکستان امروز به پایان رسید و او امروز از دوشنبه عازم قزاقستان آخرین هدف نخستین سلسله سفرش به آسیای مرکزی
و محرمگل در حالی که جانب دوشنبه در جریان این سفر تلاش کرد رهبری ملل متحد را با پشتیبانی از دیدگاه خود به خصوص در مسائل بحثی آب و انرژی آسیای مرکزی منطقه قائد سازد، بان کی مون برعکس دعوت کرد که رهبران منطقه تا انجام تشخیص بین المللی طرحی راغون از اقدامات یک جانبه حد الامکان خودداری کنند. ولی با فرق از بحث آب در مسائل دیگر از جمله بازداشت بیش از 1000 واگن تاجیکستان در قلمروی ازبکستان و هم در موضوع میناکاری مرزها دیدگاه دبیر کلی سازمان ملل مثل که روشن‌تر بود.
بله میرزا، این چونین بود. بله یقینا توقع دوشنبه از آقای بند خیلی بیشتر است. تنها انتقادی او از بازداشت وگان‌ها و میناکاری مرزها و تنها دعوت رهبران منطقه به مذاکرات مسائل آب و انرژی بود. و این ترتیب مسئله این است که این دور نبردهای دیپلماتیک میان دوشنبه و تاشکند که پای هم میزبانی رهبری ملل متحد شدن به نفع کی انجام یافته است، جریان روز نهایی سفر بان کی مون به تاجیکستان را همکار ما فرهاد میلاد از دوشنبه پیگیری کرده است.
بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد هدف سفرش به آسیای مرکزی را کاهش تشنج میان کشورهای منطقه روی ذخایر طبیعی عنوان کرد. دبیر کلی سازمان ملل متحد که در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه صحبت میکرد گفت ذخیره های طبیعی باید منصفانه و از روی آدمیت با احترام منافع تمام کشورهای همسایه استفاده شوند و این مسئولیت هم رهبران منطقه و هم جامعه بین المللی است.
These resources should be used fairly and harmoniously respecting the interest of neighboring countries.
بان کی مون گفت سوال روز این است که چطور ذخیره ها را برای شکوفایی همه در آسیای مرکزی استفاده کرد و افزود به آسیای مرکزی از این خاطر آمده است که تشنج موجود بدتر نشود. دبیر کلی سازمان ملل گفت رئیس جمهوران آسیای مرکزی را دعوت کرده است که سر میز مذاکرات نشینند و در حل مشکلات با سازمان ملل همکاری کنند. بان کی مون مفصل سر مخالفت های کشورهای منطقه روی ذخیره های طبیعی صحبت نکرد، اما همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان که او را همراهی میکرد گفت کشورش از وضع استفاده آب در منطقه نگران است و فاجعه بحر ارال و کمبود آب در کشورهای پایانوب آسیای مرکزی را در استفاده از حد زیاد آن در بعضی کشورها میداند و افزود در این کشورها از نشان دادهای میانه عمومی جهانی آب سر هر نفر 3 مرتبه زیاد استفاده می شود و اگر در منطقه 6 میلیون گکتر زمین آبیاری شود فقط 600 هزار به تاجیکستان راست می آید. و از قبل رئیس جمهوری تاجیکستان افزود
جناب عالی به دبیر کوب ضرورت مورد اکسپرتیز جدی تخصصی و اکولوژی بین المللی قرار دادن تمام شبکه های استفاده آب در منطقه آسیای مرکزی از جمله تمام آبانبرهای موجوده و اینچون انشاءات هایی که و وضع اکولوژی تاثیر منفی برسانند تاکید کردند.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گفت تاجیکستان برای برگزاری اکسپرتیز بین المللی نیروگاه راغون منتظر کارشناسان بانک جهانی است که باید این ماه به کشور آیند. دبیر کلی سازمان ملل نیز گفت تاجیکستان و ازبکستان سری برگزاری این اکسپرتیز موقع یکسان دارند. بانکیمون از بازداشت واگن‌های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان اظهار نگرانی عمیق نموده، تاکید کرد که یک دو هفته بعد در تاجیکستان موسم کشت آغاز می‌شود و برای دهقانان به دست آوردن این واردات کشاورزی خیلی مهم است. وی گفت این مسئله انسانی است و خیلی بد است که دهقانان موسم کشت را از دست دهند.
And this will create negative, very serious negative consequences if farmers lose their planting season.
دبیر کلی سازمان ملل گفت تا یک نمایشگاه با پیامدهای میدان‌های مینه مرزی ازبکستان و تاجیکستان آشنا شد. وی گفت غیر قابل قبول است که در این میدان‌ها انسان‌های بی‌گناه جان داده، عده دیگر سخت زخمی شدند و این وضع دلرش کننده و غم‌انگیز است.
Their lives have been lost and many people have been seriously injured. It was quite heartbreaking for me. Very sad.
طبق اطلاع مرکزی مینه روبی تاجیکستان تا حال از ترکش مینه ها 358 نفر هلاک گشته، 449 نفر جراحت برداشتند و همگی مردم ملکی از جمله کودکان بودند. ازبکستان به خاطر جلوگیری از ورود تروریستان سال 2000 حتی 140 کیلومتر علامت گذاری نشده مرزهایش با تاجیکستان را مینه گذاری کرده بود. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد گفت با مقامات تاجیکستان در موضوع حقوق بشر نیز صحبت کرده، خواستاری به تصویب رسانیدن اعلامیه علیه شکنجه و بدرفتاری شده است که این کشور زیر این سند سال 1996 امضا گذاشته است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نتایج روز دوم و نهایی بازدید دبیر کلی سازمان ملل بان کی مون از تاجیکستان و اما هرمگل نخستین برداشت‌های محافل از این بازدید و به خصوص از نقش آن در حل مشکلات جمع شده منطقه، از جمله در حل بحث مسائل آب و انرژی آسیا مرکزی چگونه است؟
واقعا برداشت‌های کارشناسان خیلی زید و نقیصند میرزا، ولی بر صورت عموم این است که ازبکستان جانب دیگری بحث مسائل آب و انرژی منطقه توانست سفر بان کی مون را خوب در براه ماند و بخصوص با او تماشا دادن ساحل‌های خشکیده یرل گشتی قوی از سوی تاشکند تلقی می شود که تقریبا همه قرطه‌های دوشنبه در این بازی مهم را هموار کرده است. و اما تحلیلگران می گویند جانب تاجیکستان نیز توانست از این سفر بردهای حاصل کند. پیرامون این نتایج سفر بان کی مون به تاجیکستان گفتگوی داشتم با کارشناس تاجیک عبدالغفاری کمال.
سفر یک چنین نماینده والا مقام سطح بین المللی تهید به کشور ما، همین که آشنایی با وضع ما، با پرابلم های ما با وجود آورد و همین که یک بار از زبان خود ما مشکلات ما را شنید، مشکلاتی که ما داریم، مشکلاتی که ما با همسایه ها داریم در مورد این استفاده از ذخیره های آبی، این خودش می تواند نتیجه باشد. ولی من فکر میکنم باز نتیجه های دیگر هم داشت. شما اگر دقت داده باشید بان کی مون در صحبت هایش علارغم آنچه که پیش از سفرش به ازبکستان چقدر مقامات تاشکند هم در منطقه هم در سازمان ملل متحد کار کرده بودند، حتی مردم را به خیابان ها برآوردند که اینا از ضررهای آلومینی تاجیک است، حتی او را به ارل بردند که اینا از خوشوی وقت ارل از استفاده نادرست آب توسط تاجیکان هست. ولی بان کی مون در نهایت گفت که این مساله را باید خود این منطقه حل کند. من فکر می کنم اگر هیچ هم نداشته باشد همین هم برای ما برد است.
یکی از نقطه های اصلی برنامه سفر بان کی مون بازدید از رودخانه وخش بود، اما این لغو شد. آیا دبیر کل از احتیاط کار گرفت که بازدید از رودخانه وخش دستگیری از ساختمان طرح راغون است؟
بله، باید بان کی مون به راغون میرفت و اون مشکلات را از نزدیک میدید. اما از طرف دیگر ببینید، اگر وقتی که بان کی مون میگوید که این مشکل را باید خود این مردم، خود این کشور را حل کنند، اگر او سفر میکرد به راغون، این یک نوع حمایت از ساختمان راغون میشد، حمایت از طرحی که هنوز از نظر آنها در منطقه به نتیجه نرسیده است.
و خوب، پس تاجیکستان باید از طرح دست کشد.
ما هیچگاه به امید بان کی مون هم نبودیم و هیچگاه با امید جلب سرمایه خارجی نبودیم که بگیم نه، آمدن بان کی مون باعث می شود که سرمایه خارجی جلب نشود. ما اینا با سرمایه خودی می شناسیم. جهان واقعا بعضن ما قانون جنگل رو میماند، فقط قدرت رو آنها اعتراف میکنند. یک مثال عادی نگاه کنید، بان کی مون رو در ازبکستان بردن به ارل، نشان دادن، گفتن این فاجعه است که از نتیجه استفاده نادرست ذخیره های آبی مخصوصا توجه توسط کشورهای بالا آب تاجیکستان و قرغیزستان به وجود آمده است. اما در خود ترکمنستان و در خود ازبکستان سه آبانبار بزرگ ساختن که هر کدام از این آبانبارها بیشتر از آبانبار نارک آب دارند. ببینید، یعنی برای پر کردن ارل شما راغون را نسازید تا آب آن بیاد ارل را نجات دهد، ولی آبانبارهای ما پر از آب باشد برای خود ما.
تشکر. کارشناس تاجیک عبدالغفاری کمال بود با برداشتش از نتایج نخستین سفر دبیر کلی سازمان ملل بان کی مون به تاجیکستان.
از
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان گرامی، اگر در باره برنامه های ما نیز نظری داشته باشید، حتما با این شماره با ما در تماس شوید. ولی در ادامه مجله شامگاهی یک موضوع بین المللی، انتظار می رود که امروز دستگاه ریاست جمهوری امریکا استراتژی نوی هسته‌ای را نشر کند که در آن از جمله شرایط استفاده بمب های اتمی منعکس شده است. سند مذکور ظاهرا شرایط و امکانات امریکا برای استفاده سلاح های هسته‌ای را محدودتر خواهد کرد.
اما همزمان با این هرمگل، مقامات امریکا میگویند که آنها میخواهند حق ضمانت دفاع هسته‌ای شریکان امریکا از چنین حمله ها را حفظ کنند. استراتژی نوی هسته‌ای امریکا بعد یک سالی بحث‌های طولانی بین مقامات این کشور و دولت‌های متحدش و همگی چند روز قبل از مراسم امضای پیمان نوی کاهش تسلیحات هسته‌ای میان امریکا و روسیه نشر می‌شود. همکار ما طاهر سفر با نگاه فراتر به این موضوع.
این نخستین سند ارزیابی سیاستی هسته‌ای آمریکا بعد از سال 2001 و سومین ارزیابی بعد جنگ سرد در دوره‌های پیش است. سند نو تکه ایالات متحده با سلاح‌های اتمی را کمتر کرده و هدف‌های احتمالی موشک‌های اتمی‌اش را نیز کاهش می‌دهد. باراک اوباما در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفته است حکومت او به صراحت متعهد شده است که سلاح‌های اتمی را علیه کشورهای غیر هسته‌ای و پایبند به نامه منع گسترش سلاح‌های اتمی استفاده نمی‌کند، حتی اگر این کشورها ایالات متحده را با سلاح‌های کیمیاوی و یا بیولوژی هدف بگیرند. به جای این، به گفته باراک اوباما، چون این حمله ها را با ترکیب سلاح های قدیمه و نوی معمولی باز خواهند داشت. اما گفته است رئیس جمهوری امریکا، کشورهای به مثل ایران و کره شمالی از این امر استثناء خواهند بود. باراک اوباما افزوده است باور دارد ایران در راه به سوی رسیدن به توانایی سلاح اتمی است. تجدید سیاست هسته ای امریکا بخشی از تلاش های گسترده تر برای دستیابی به جهان یاری از سلاح اتمی بوده است که باراک اوباما وعده آن را داده است. سند استراتژی نوی هسته ای امریکا در آستانه امضای عهدنامه نوی میان امریکا و روسیه صورت میگیرد که قرار است 8 اپریل در شهر پراگ امضا شود و تعداد موشک های هسته ای هر دو کشور را کاهش دهد. همچنین قرار است به زودی باراک اوباما نشست بین المللی در مورد امنیت هسته ای را در واشنگتن میزبانی کند و کنفرانس دیگر هم ماه آینده برای بازبینی عهدنامه منع گسترش سلاح های اتمی در واشنگتن برگزار شود. کینگستون ریف، معاون بخش منع گسترش سلاح های اتمی در مرکز نظارت به اسلحه و منع گسترش سلاح های اتمی در واشنگتن، به رادیوی آزادی گفت تغییر سیاست هسته ای امریکا دلایل باراک اوباما را قوی تر خواهد کرد که کشورهای دیگر هم باید ذخیره های سلاح های اتمی خود را کاهش دهند و یا تلاش ها برای دستیابی به سلاح های اتمی را کنار گذارند.
من فکر میکنم با نظر داشتی نشست امنیتی و کنفرانس بازنگری عهدنامه منع گسترش سلاح های اتمی، اگر استراتژی نوی اتمی از وضع موجود دور نمی رفت، می توانست وضع را برای امریکا مشکل کند. آن دست ایالات متحده را ضعیفتر نموده و برای امریکا مشکل تر می کرد تا حمایت کشورهای دیگر برای اجرای هدف های منع گسترش سلاح های اتمی را به دست دارد.
در حالی که دستگاه ریاست جمهوری امریکا برای معرفی سیاست نوی هسته‌ای خود آماده می شود، سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت در صورت ویران شدن توازن هسته‌ای بر اثر استقرار سپر دفاع موشکی امریکا در اروپا، روسیه حق خروج از عهدنامه نوی کاهش سلاح‌های استراتژی را حفظ خواهد کرد.
اگر مشاهده های ما از اجرای این برنامه نشان بدهد که آنها به مرحله سیستم دفاع موشکی استراتژی می رسند و کارشناسان نظامی ما آن را تهدید به نیروهای استراتژی اتمی روسیه بدانند، در آن صورت ما حق خواهیم داشت از بند خروج عهدنامه استفاده کنیم.
بنابر گزارش ها، حکومت باراک اوباما عزم دارد تا از روسیه بخواهد که گفتگوها را دایر به کاهش موشک های اتمی کوتاه پرواز شروع نماید که روسیه در این بخش برتری دارد. یک مقام حکومت امریکا با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است امریکا همچنین میخواهد یک دوری دیگری مذاکرات میان این کشور و روسیه برگزار شود که در آن از جمله مسئله هزاران موشک‌های کوتاه و دورپرواز اتمی بررسی شوند که در انبارهای هر دو کشور نگاه داشته شدند و برای استفاده فوری هم آماده نیستند.
واشنگتن در صدد اعلام سیاست نوش در مسئله تسلیحات هسته‌ای و شنوندگان گرامی، حالا فرصت است برای شنیدن خلاصه نامه‌های اخیراً رسیده به سامانه اینترنتی ما ozodi.org. مسئول این سامانه همکار ما رحمت کریم دولت حالا در استودیو همراه ماست. و رحمت کریم، امروز پروکنشترین مطلب‌های رادیوی آزادی کدام بودند؟
بله، تشکر مرزا. مطالب زیادی جالب همچنان پرخواننده بودند در صحیفه آزادی، از جمله تحولات اخیر قرغیزستان، سفری دبیر کل سازمان ملل به منطقه و از جمله تاجیکستان، تحولات اخیر قرغیزستان که همچنان در حال جریان است در سرخط خبرها قرار دارد و خوانندگان زیاد شرح نوشتند. اولین شرح از خواننده سامانه آزادی با نام عبدالعظیم دریافت کردیم که میگوید مردم قرغیز به پیش به سوی آزادی و دموکراتیه. ولی چشنبوی با چنین نام از تلاس نوشته است: برادر، این هیچ گونه جسارت نیست و این هیچ گونه دموکراتیه نیست، این دموکراتیه کوچکی است. تاریخچه این کشور رو بین، یک گروه آمد و اکایف رو سری قدرت آورد، گروه دیگر آمد و باقیف رو به تخت نشاند. اکنون نوبت دیگرش. تا جایی که سالهای 90 تاجیکان رفته بودند و عاقبتش را همگی میدونیم، اینها نیز تا همانجا خواهند رسید. محور از تاجیکستان مینویسد، میگویند که همسایه از همسایه پند میگیرد. نخود از همان حوادثی که همین گونه تلاش ورزی ها به سری همسایه دیوار در میانشان آورد، قرقیز ها پند نه اندوخته باشند. و مسئله دیگر سفر بانکیمون به تاجیکستان بود مرزا، که همچنان از چند روز به این جانب موردی توجه کاربران سامانه آزادی است. یک مطلب نشر کرده بودیم با نام بانکیمون با از ارال دیدن کرد، چرا از راغون نه، شرح بسیار دریافت کرده بود سیف الله سفرف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی. در پایان آن مقاله با این سخنان سفر ختم میشد که تاجیکستان این بحث را نباخته است. و کسی با نام صاحب وطن بر پاسخ به آقای سفرف مینویسد: آقای سیف الله سفرف، خواه میخواهید خواه نه، تاجیکستان بازی را باخته است، اما راغون باید ساخته شود، ولی با راهی درست. و خواننده دیگر مینویسد: سازمان ملل متحد اکنون آن تشکیلات قدرتمند مثل پیشتر نیست، برای همین شاید موقع این سازمان زیاد حل کننده نباشد. و یک خواننده دیگر سامانه آزادی هم که متاسفانه نامش را ناورده است مینویسد: کافی انان هم اگر یاد داشته باشد با منطقه و تاجیکستان آماده بود، چی رو حل کرد که اکنون بانکی مون حل میکرده است؟
تشکر. هم مسئول سامانه رادیوی آزادی آزادی نقطه ها رحمت کریم دولت بود با خلاصه نامه های اخیری خوانندگان این سامانه. شنونده عزیز، شما نیز اگر درباره برنامه های ما نظری دارید حتما به ما بنویسید و یا به رادیوی آزادی با شماره 420-725-037-943 زنگ زنید.
در نیمه دوم این ساعت برنامه با نخستین قدم ها در راه پولکی شدن ارتش تاجیکستان خواهیم پرداخت، اما سرخط باقی گزارش های نیمه دوم مجله شامگاهی را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان خواهیم گفت. با ما باشید.
نگاهت به سینه دل را اما جا با جا شکسته، قد سر و را قد تو با یکی عدا شکسته. نگاهت به سینه دل را اما جو با جو شکسته، قد سر و را قد تو با یکی عدا شکسته. قد سر و را قد تو با یکی عدا شکسته. همه شب نخفتم برای در انتظاری، همه شب نخفتم برای در انتظاری. دیدو چشم انتظارم چه ستاره ها شکستم، دیدو چشم انتظارم چه ستاره ها شکستم.
نشر جنبسته مجله شانگوهی سه شنبه ششم اپریل را از امواج رادیو آزادی میشنوید و شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و همکارم حرمگل خادر از دوشنبه همراهی میکنیم. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش های نیمه دومی این ساعت برنامه.
باز شدن مرز ازبکستان برای ساکنان روستای رواد در ناحیه مرزی کانی بادام.
خدمت در ارتش دیگر حتمی نیست. پارلمان تاجیکستان فردا همین موضوع را بررسی خواهد کرد.
احمدی نژاد در پی سرکوبی رفسنجانی است، جای رئیس جمهوری سابق ایران در صحنه تنگتر می شود.
و تعدید کازای برای پیوستن به طالبان گشت تاکتیکی یا به اصطلاح زیگزگی نو. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیماً از پراگ و دوشنبه میشنوید. در جلسه اخیر شورای مجلس نمایندگان طرح تغییر و اضافه ها به قانون دعوت به خدمت حتمی سربازی در تاجیکستان مورد بحث قرار گرفت. طرح مذکور از سوی وکیلان حزب کمونیست ارائه شده است. طرح قانون استفاده از انواع الटरनेटیو خدمت نظامی را در بر میگیرد و یک پیشنهادش به مثل قرقیزستان همسایه در عوض پرداخت پول از خدمت حتمی در ارتش آزاد کردن بخشی از داوطلبان است.
بله میرزا، بس این مسئله در محافل تاجیکستان دیر باز ادامه داشت. قرار معلوم شماری عسکرانی که ارتش کشور ضرورت دارد نظر به تعداد داوطلبان به مراتب کمتر بوده است و تبیس که افراد زیادی تاکنون با هر راه و وسیله از جمله با پرداخت پول سند خدمت ارتش را می خریدند. ولی پولی که این داوطلبان تاکنون به حیث رشوه به مقامات کمیساریت های نظامی پرداختند اکنون باید با راه قانونی به کیسه دولت برود و شاید از این حساب از بابی روزگاری زندگی از کارانی دیگر بخصوص خوراک و پوشاک آنها بهتر شود. با تفصیلات دیگری موضوع همکاری ما عبدالقیم قیم زاد از دوشنبه.
طرح تغییر و اضافه به قانون خدمت حربی سربازی در تاجیکستان با ابتکار وکیلان حزب کمونیست در مجلس نمایندگان تهیه و پیشنهاد شده است. شادی شبدولوف رئیس حزب کمونیست و وکیل این حزب در پارلمان تاجیکستان گفت که لایحه تغییر و اضافه ها به قانون عهده‌داری حتمی حربی از سوی میرزابیگ حاجیوف وکیل پیشین این حزب آماده و مطرح شده بود، ولی افسد آقای شبدولوف حکومت تنها یک بندی را که به وضع حقوقی دانشجویان مکاتب عالی ارتباط داشت پذیرفت. بر اساس این اصلاحات من بعد آن عده از دانش آموزانی که با دلایل مختلف موقتا از تحصیل در کنار میمانند نیز مقام دانشجویی را حفظ میکنند و آنها را نمیتوان به خدمت حربی سربازی جلب کرد.
چطور میشود که یک دانشجو باید به طور رسمی از خدمت عسکری آزاد است در دوره تحصیل، لیکن کسل شود یعنی اکادمیش که اگر گیرد و یا باز به عسکری میگیرد، یا که اگر غیر بودجتی باشد و پرداخت کرده نتواند همون سر وقت پول تحصیله و یا موقتا اونجا مؤسسه تحصیلات عالی از تحصیلات محروم میکنند، اینو باید میگیرند و با عسکری میکشند. اونها را دیگر یک و یک بارد کمیسارات حربی و عسکری دعوت کرده نمیتوند.
ضمناً طبق قانون اساسی تاجیکستان جوانان از 18 تا 28 ساله در این کشور موظفند که در صف ارتش خدمت کنند، ولی نیروهای مسلح تاجیکستان امکان جلب این شماره بزرگ جوانان به صفهای خود را ندارد. از این رو میگوید شادی شبدولوف در طرح آماده کرده این حزب شیوه‌های معاصر خدمت و یا راه‌های الटरनेटیوی پیشنهاد شده است. از جمله این پیشنهادها تا به یک یا 1.5 سال کاهش دادن مهلت خدمت مجبوری عسکری یاد شده است. همچنان به عقیده مؤلفانه تر جوان باید امکان داشته باشد که با پرداخت مبلغ از خدمت آزاد گردد و یا اینکه در جمهوری خدمت الटरनेटیوی جاری شود. کارشناسان و تحلیلگران تاجیک نیز با توجه به شماره زیاد جوان قانون سن دعوت عسکری و به خصوص موارد فراوان رشوت و فساد در جلب جوانان به ارتش میگویند یکی از راه‌های بهبود بخشیدن در این زمینه راه اندازی خدمتی قراردادی میباشد. فرخ عمروف تحلیلگر تاجیک میگوید برای راه اندازی خدمتی قراردادی در کشور همه امکانات فراهم است.
خودی همین ابلا و کردن جوانان دلالت بر آن میکند که گروه معین جوانان نمیخواهند در صف ارتش تاجیک خدمت کنند، زیرا برای آنها خدمت کردن در صف ارتش جالب نیست. اگر که آنها رو مجبور کنند که در ارتش خدمت کنند، این یعنی وطن پرستی آنها رو زیاد نمیکند. من گمان نمیکنم که این قدرت دفاعی کشور ما رو افزایش میداده باشد. از این رو جاری کردن نظام پولکی خدمت میتواند برای قوی گردیدن ارتش تاجیک کمک کند.
این هم در حال است که وزارت دفاع تاجیکستان نیز یک طرح اصلاحات با قانون خدمت سربازی در این کشور را در سال گذشته پیشنهاد کرده بود. فریدون محمد علیوف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان گفت در طرح پیشنهاد کرده این وزارت خدمت سربازی دو ساله حفظ شده است. بر اضافه در این طرح درباره خدمت قراردادی و یا بر عوض پول از ارتش رها شدن چیزی پیشنهاد نشده است.
در خصوص گذشتن به طریق شرطنامه‌ای یا خود آلترناتیوی هنوزم برای تاجیکستان مهلت در کار است، زیرا که پیش از همه به وضع اقتصادی تاجیکستان وابستگی دارد. برای شرایط ضروری مهیا کردن ضرور می شود، یعنی جای خواب از قبیل مثلا خوابگاه باشد یا اینکه دیگر چیز.
به این ترتیب اصلاحات در قانون خدمت حربی سربازی در تاجیکستان هنوز ادامه دارد و در این زمینه بحث‌ها میان مجلس نمایندگان و وزارت دفاع تاجیکستان نیز به انجام نرسیده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اصلاحات به قانون خدمت سربازی که باید برای دانشجویان سبکی های بیشتر آورد. و اکنون از شمالی تاجیکستان، مقامات مرزبانی ازبکستان گفتند روای ساکنان دهه رواتی کنی بادام به سوی زمین هایی را که در منطقه بحثی این محل جایگیر بوده است اجازه می دهند. مرزبان های ازبک از سال گذشته بین دهه روات واقع در 80 کیلومتری خوجند خندق کافته و صدها گذاشتند و راهی ساکنان رواد به سوی تقریبا 60 هکتار زمین های زردالوزاری مربوط به اهل این روستا را بسته بودند.
و هرنگول در طول مرزی تاجیکستان و ازبکستان تنها روستای رواد نیست که در چنین حالت انزوا قرار دارد. بسیار این مسائل باز هم مربوط می شود به روند طول کشیده تعیین و علامت گذاری مرزی میان این دو کشور که از زمان فروپاشی شوروی به این سو اینک نزدیک 12 سال باز ادامه دارد. وضع زندگی در روستای رواد را همکار ما محسوم محمد رجب از خوجند بررسی میکند.
ساکنان دهه نزدی مرزی رواد در ناحیه کانیبادام که از راه نیافتن به زمین های خود و خراب شدنش در آن سوی پاسگاه ازبکستان اظهار نگرانی میکردند، عاقبت به حل این مشکل خود نزدیک شدند. مرزبانان ازبکستان اخیراً وعده کردند راه را برای آنها باز میکنند. حدود 60 هکتار زمین مورد تلاش و بحث برای قسمت عمده ساکنان دهه رواد اعضای اتحادیه دهقانی دوستی در این محل یگانه منبع درآمدی زندگی حساب می‌یابد. معروف رجبوف رهبر اتحادیه مذکور ساکن دهه رواد در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی در این باره اطلاع داد و گفت:
"ازبکستان ناشالیک سرخطا چیزادم حسنوف فاروق روز پایشنبه راه کشده میتیم اکانچاتلنی بعد 3 روز گفت بعد 3 روز کشده میتیم اگر رویخط ندیاد رویخط کنکت گذاشتن میگرد گفت.
معروف رجبوف ساکن دهه روات ناحیه کانیبادام که همین حالا صحبتش را میشنیدیم افزود جانب ازبکستان گفته است ساکنان تاجیکستان تنها از گذرگاه سرحدی به نام این محل که تخمیناً 30 کیلومتر دور واقع است به زمین کنار دهه‌شان راهی گذر می‌یابند. به گفته مصاحبم ساکنان دهه روات ناحیه کانیبادام به این گذشت از جانب ازبکستان با برگزاری یک اکسیه اعتراضی با اشتراک تقریبا 30 نفر مردان این محل در رو بروی پاسگاه مرزی ازبکستان در کنار دهه روات دست یافتند.
از طرف کپیپی می گذارم این راه مواجد و وزمین می شد. سببش که خرارابه گاو گذاشتن به شرایط نیست چیز کپیپی.
یادآور می شوم مرزبان های ازبکستان از آغاز بهار به ساکنان دهه روات کانیبادام اجازه نمی دادند برای اجرای کشت و کار به زمین های خود روند و این وضع صاحبان زمین را خیلی ناراضی و نگران کرده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
راهگذار بوده
شدید و شاهد حادثه عجایب شدید؟ زیباترین منظره کوهستان یا شهر شما را به حیرت آورد؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
شنوندگان گرامی، اگر متن، عکس یا تصویری دارید که میخواهید همه اون را ببینند، حتما با سامانه اینترنتی ما وارد شوید و مطلب خود را به رادیوی آزادی بفرستید. نشانه ما در اینترنت همون است که بود www.azadi.org یا azadi.tj. و اما در ادامه مجله شانگوهی سه‌شنبه 6 اپریل از موضوع های بین المللی و ابتدا یک موضوع مربوط به ایران. بنا به خبرها نبره علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران میتواند مورد محاکمه قرار بگیرد. حسن لاهوتی ماهی گذشته ضمن بازگشت از سفری خارجه با اتهام شرکت در اعتراضات پس از انتخاباتی بازداشت شد و پرونده‌اش گویا به دادگاه ارسال شده است.
این در حال است که میرزا هاشمی رفسنجانی از شخصیت‌های خیلی پرنفوذ در صحنه سیاست ایران دانسته شده، فعلا رهبری شورای خبرگان، یک نهادی نیز خیلی نیرومند در نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. اما او در انتخابات اخیر ریاست جمهوری میل بیشتر به نامزدی مخالفین میرحسین موسوی داشت، نه به رئیس جمهوری فعلی محمود احمدی نژاد که برنده انتخابات پربحث روز 12 می 2009 اعلام شد. ولی افزایش فشارها علیه هاشمی رفسنجانی در ایران که محاکمه احتمالی پرونده نبیرش تنها یک مورد آنهاست چی معنا دارد؟ گوشتیم به گزارش همکار ما ساجده میرزا.
آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی از نیرومندترین شخصیت های ایران است که با داشتن مقام های رسمی پیوسته در مد نظری مردم بود. در میانی آنهایی که معمولاً هر هفته نماز جمعه را در مسجد تهران پیش میبرند و گفته هایشان از تلویزیون پخش می شود. اما با اعتراض های چندین ماهه بر سر انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران، چهره رفسنجانی از تلویزیون ها ناپدید گردید. رفسنجانی آخرین بار ماه فوریه هنگام تجلیل 31 سالگرد انقلاب اسلامی ایران در تلویزیون ظاهر شد، زمانی که او همراه با رهبران دیگر از مردم دعوت کرد که در گردی همایی های سازمان داده حکومت اشتراک کنند. آیا رفسنجانی را از تلویزیون زوراً دور کردند یا خود او اختیاراً از این منبر دست کشیده است؟ این پرسش است که پاسخی دقیق ندارد، اما ناپدید شدن او از محضر عام یک جا با بازداشت های به مراتب نزدیکانش تأثیرات را به وجود آورد که این روحانی شناخته در محاصره قرار دارد. با این حال هاشمی رفسنجانی که معمولاً با بازی های پشت پردگی شهرت دارد چیزی نگفت که راز آشکار شود، اما این ماه او در صحیفه اینترنتی خود تا اندازه بسر مقصد آمد.
تحجر همون موقع هم بود، بعضی ها موافق جمهوریت هم نبودن، منتها اونا صداشون خیلی رسا نبود. الان صدای متحجرین یه قضی بلندتر از اونا شده در داخل ایران.
هاشمی رفسنجانی با استفاده از ظهور خود در اینترنت ایرانی ها را با نوروز تبریک گفت و همزمان احمدی نژاد را با کوششی از بین بردن ترکیب جمهوری اسلامی متهم کرد. منظور انتخابات و نمایندگی در پارلمان بود که باید به مردم حق آواز در اداره دولت را بدهد. او گفت:
ولی امام یه نظر خاصی داشتند. ایشون معتقد بودند که ما هر چه زودتر کار کشور رو به دست خود مردم بدیم بهتره. اما ماهای بعد از پیروزی معمولا خارجی ها که پیش ما می آمدن اونا تعجب میکردن، میگفتن چرا شما اینقدر عجله کردید، باید تجربه به دست می آوردید، باید بیشتر مطالعه میکردید نظام های دنیا رو. از این سوالا میکردن، ما هم جواب اون همین بود که این خواست امام بود.
با این ترتیب با گذشت 10 ماه از انتخابات پرزیدنتی ایران، تحلیلگران در صحنه سیاسی این کشور 3 جناح مخالف را مشاهده میکنند. سید شهسوندی، یک عضو سابق سازمان مجاهدین خلق که بعداً فعالیت آن را محکوم کرده است و حالا در آلمان خبرنگار می باشد، با ذکر 3 جناح، جنای احمدی نژاد، جنبش سبز و جنای رفسنجانی، جنای احمدی نژاد را به خاطر رابطه نزدیکش با سپاه پاسداران انقلاب جنای نظامی نامید و گفت که آن در تلاش از بین بردن رفسنجانی است.
باندهای نظامی میخوان این رو بلا اثر بکنند. نکته مهم این هستش که اینجا من دستگیری حسن لاهوتی نوه آقای هاشمی رو بی ارتباط با دستگیری چند روز پیش آقای حسین مرعشی که باز از بستگان ایشون هستند و زمزمه هایی که برای دستگیری سایر اقارب و بستگان ایشون هست نمیبینم و این در واقع هدف این هستش که حلقه محاصره رو حول آقای هاشمی هرچه بیشتر تنگتر بکنند.
زمینه این تلاش را سعید شهسوندی در پشتیبانی رفسنجانی از جنبش سبز می‌بیند که رهبران آن نیز مربوط نخبگان سیاسی ایران بودند و بعداً از جانب جناح تندروی احمدی نژاد کنار انداخته شدند. انگیزه رفسنجانی برای به اصطلاح نقش سپری حفاظت جنبش سبز از ظهور این جنبش موردی بحث و بررسی است. گفته می‌شود که او به خاطر جبران ناکامی خود در انتخابات سال 2005 با احمدی نژاد معرکه انتخاباتی رهبری کلیدی جنبش سبز میرحسین موسوی را سرمایه گذاری کرده است. باز هم گفته می شود احمدی نژاد که در دو دوره انتخابات بر پایه شهرت طلبی پیروز شده بود بر رفسنجانی و چند تن از شخصیت های ثروتمند نخبگان سیاسی ایران فشار می آورد و آنها را بخشی فساد می خواند. بخشی اعظم تحلیلگران ایران بر این باورند که رفسنجانی برای پشتیبانی از رهبران جنبش سبز از جمله موسوی و کروبی انگیزه جدی تر از این را دارد. یعنی رفسنجانی معتقد است که به اینها جنبش سبز به خطر انقلاب اسلامی تبدیل می‌یابد. کارشناسان دیگر نیز میگویند رفسنجانی در بین دو نیروی به هم مخالف نقشی موازنت را دارد. ریچارد دالتون سفیر سابق بریتانیا در ایران میگوید
He recognizes that the Islamic Republic's day-to-day business must be
رفسنجانی اعتراف میکند که کار و بار همه‌روزه در ایران باید پیش رود. عادلانه است یا نه؟ حکومت از زمان انتخابات ماه ایون مسئول فیشنگ‌های دولت است و این در چارچوب مسئولیتش میباشد. ولی برای حرکت به سمت دلخواه مردم باید با هم کار کنند. او برای دعوت به اتحاد ملی آماده است، اما برای آنهایی که عملکردهای حکومت را خوش ندارد احترام بیشتر می خواهد.
فیشنگ‌های اصلی رفسنجانی رهبریت او در دو نهاد نیرومند ایران است، یکی رئیس مجلس خبرگان و دیگری مجلس تشخیص مصلحت نظام، یکی در بحث میانی مجلس شورای اسلامی با دولت میانجیگی می کند، دیگری رهبری عالی را انتخاب می نماید. اما در نهایت امر برد و باخت رفسنجانی بر رهبری اصلی ایران آیت الله علی خامنه‌ای بستگی دارد. خامنه‌ای نیز تا حال بازی با موازنت خود را پیش می برد. او گاه از احمدی نژاد همچون نیروی سرکوب کننده اعتراض ها پشتیبانی می کند و گاهی دیگر او را سرزنش می کند که از حد نگذراند. ضمن صحبت درباره صدا و سیمای ایران که به آن عزت الله زرخامی از جانبداران احمدی نژاد رهبری می کند، خامنه ای چنین گفت:
اینم شما خیال نکنید که حالا بنده چون رئیس صدا و سیما رو انتخاب می کنم همه برنامه‌های صدا و سیما رو میارن دونه دونه بنده نگاه کنم امضا کنم. نه خیر، از خیلی از برنامه‌های صدا و سیما بنده راضی هم نیستم.
معلوم نیست که اظهارات مرموز خامنه‌ای در رابطه با برخورد تلویزیون با رفسنجانی بود یا خبرهای تلویزیون درباره جنبش سبز یا هر دو در یک جایگی یا چیز دیگر. در هر صورت این بخش یک بازی نازک است که به خاطر حفظ اتحاد نخبگان سیاسی ایران پیاده می شود، به خاطر آنهایی که در راستای آشفتگی کم نظیر در 30 سال اخیر قرار دارند.
ادامه تلاش ها به خاطر از صحنه تنگ کردن رئیس جمهوری سابق ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی و شنونده عزیز اکنون از افغانستان. رهبر این کشور جنگ زده حامد کرزی روز یکشنبه در شورای رهبران قبایل در شهر جنوبی قندهار تهدید کرد که در صورت افزایش فشار غرب بالای دولتش میتواند به صف طالبان بپیوندد. کرزی گفت مردم افغانستان به رهبران نیاز دارد که دست نشانده و مزدور نباشند و مقامات دولتی نباید به خارجیان اجازه بدهند که در امور آنها دخالت کنند. این اظهارات شدید الله به دنبال بیانیه دیگری نیز خیلی شدیدی کرزی است که در آن غرب را به دست داشتن در تخلف گسترده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان عیبدار می‌کرد.
بله میرزا، و یادم هست که حامد کرزی در پی آن بیانیه اولش با وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون صحبت تلفنی داشت که مبادا این حرف ها منجر به بوسم بدتر شدن روابط دولتی او با متحد اساسیش آمریکا شود. ولی سخنگوی کاخ سفید روبرت گیبز گفته است بعد از گفتگوی تلفنی نیز چیزی بهتر نشد. روبرت گیبز لحن صحبت اخیر کرزی را کاملا تشویش‌آور نامید.
البته هرمگل بعدن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کراولی با لحن خیلی نرمتر گفت که اظهارات اخیر حامد کرزی مربوط به مسئله روابط افغانستان و آمریکا نیست، بلکه موضوع مناسبات کرزی و دولت او با مردم خودی آن کشور است. ولی به هر صورت یقین است که لحن صحبت‌های یک هفته اخیر رئیس جمهوری افغانستان ناامیدی واشنگتن از دولت او را بیشتر می‌کند، و آن هم در حالی که مناسبات ماموریت براک اوباما با دولت حامد کرزی از ابتدا سرد بود و اکنون باز هم مثل که سردتر می‌شود. اما هدف حامد کرزی از چنین فاصله گرفتن از متحدین غربی اش چی بود و چرا او چنین لحن شدید صحبت را در قبال غرب انتخاب کرده است؟ در این باره گفتگوی داشتم با نجیب محمود، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان در پوهنتون یا خود دانشگاهی کابل.
قسمی که میدانیم در این اواخر رئیس جمهور کرزی تحت فشارهای شدید مجبور شد که یک مقدار نیروهای بین‌المللی به خصوص آمریکا در افغانستان انتقاد بکنه و به یک نحو بگه که اونا روی مسائل داخلی افغانستان مداخله میکنن، و حتی بر مبنای همین صحبت از اونا بود که قبلا اونا تغییرات در کمیسیون انتخابات خواستن رو ما بکنیم و حتی قانون انتخابات تغییر دادن، که خود به خود نشان میده که رئیس جمهور کرزی ظاهرا میخواد از خارجی ها فاصله بگیره و نوع اعتماد را ایجاد بکنه بین خودش و طالبان یا مخالفین نظامی دولت، که تا اندازه زیاد صحبت از برادری و دوستی داده شد و حتی اظهار کرد که ما خود از بیگانه ها دور ساختیم، شما هم دور بسازین. به هی ترتیب رئیس جمهور کرزی نشان داد یا خواست ظاهرا بر مردم این مفهوم برسانه که یک رهبر ملی است و به کمک خارجی ها به قدرت نرسیده، و این تا اندازه زیاد نگرانی های را در قلب ایجاد کرد. و اگر واقعا سناریو هی باشه که رئیس جمهور کرزی بخواهد که از خارجی ها دوری بگیره، طبعا با مشکلات و چالش های جدی مواجه خواهد شد و میتونه که بالای روابط آمریکا و افغانستان در دوران رئیس جمهور کرزی تاثیر منفی بگذاره و کمک ها را محدود بسازه، و طبعا اگر کمک ها محدود میشه تاثیرات منفی بالای بخش های امنیتی کشور و رشد نهادهای اقتصادی خواهد گذاشت.
اما یعنی این بیشتر یک گشت تاکتیکی است نه؟
البته بسیار مشکل است که به این سوال پاسخ گفته شود که رئیس جمهور کرزی چی میخواهد. اما شواهد و ظواهر قضیه نشان میده که رئیس جمهور کرزی میخواهد به یک نحو در جامعه افغانی باور را ایجاد بکنه که یک رهبر ملی است. اما این بسیار مشکلات، چرا که رئیس جمهور کرزی بالا از 8 سال تصمیم به اقدام گرفته، در حالی که بیشتر از 100 هزار عسکر خارجی که بیشترشان آمریکایی ها در افغانستان حضور داره و اونا در صورتی که برنامه های استراتژیک در منطقه داشته باشن، فکر نکنم که به نظر رئیس جمهور کرزی زیاد بهای قیمت بدن. و اگر رئیس جمهور کرزی بخواهد که بیشتر برای از اونا دردسر ایجاد بکنه، طبعا منجر به پیامدهای منفی خواهد شد که برای جامعه افغانستان تاثیر میذاره. اما رئیس جمهور کرزی با صراحت لهجه نخواسته که از خروج نیروهای آمریکایی صحبت بکنه و در بسا مسائل اعلان کرده که افغانستان با کمک آمریکا رشد کرده و آمریکا دوست استراتژیک افغانستان است. یعنی یک سیاست زیگزاگی را پیش گرفته که هم میخواهد در میان طالبان و حزب اسلامی یک باور ایجاد کنه و هم میخواهد که نیروهای غربی که در افغانستان حضور دارند اونا را از خود نرنجانه. همایی بسیار مشکل است و اگر رئیس جمهور کرزی با این لحن خود به صحبت ها و به برنامه های خود ادامه بده، طبعا با اصطکاکات جدی از طرف غرب مواجه خواهد شد.
یک جان تشکر. نجیب محمود بود، استاد پوهنتون کابل، با گفتگو با رادیوی آزادی در باره لحن صحبت های اخیر رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، حالا شورای ورزش رادیوی آزادی نظرالله لطیف از دوشنبه درباره شرکت مژدنهای تاجیک در یک مسابقات بین المللی گزارش می‌دهد.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید با بوکس که 6 اپریل در ترکیه آغاز شد شرکت دارند. انور باباجانوف، کارمند مسئول کمیته ملی المپیک تاجیکستان با اعلام این خبر به رادیوی آزادی گفت
این نخستین مسابقه بین المللی میباشد که برای گرفتن جایزه نخست وزیر ترکیه برگزار میگردد. مشتریان بهترین جمهوری تاجیکستان، اعضایان دسته منتخب تاجیکستان جهان قربانوف و انور یونسوف که در بازی المپیک شهر پکن سال 2008 اشتراک کرده جای پنجم را اشغال کرده بودند و مسابقه بین المللی شهر استانبول سفر بر کرده شدند.
به گفته ای آقای بابوجانوف در مسابقه بین المللی در ترکیه که یکی از دوره‌های آمادگی مشت‌زن‌های تاجیک به سبقت انتخابی المپی لندن 2012 محسوب می شود، همچنین در رقابت‌ها میان زنان تاجیکستان را موزونت چوری و نمایندگی می کند. در حالی که مشت‌زن‌های بزرگسال تاجیک در مسابقه بین المللی در ترکیه شرکت می ورزند، مشت‌زن‌های جوانی تاجیک به سبقت جهانی که از 20 اپریل تا 3 می در پایتخت آذربایجان شهر باکو دایر خواهد شد آمادگی می‌بینند. به اطلاع عبدالرشید محمدجانوف مربی دسته منتخب بوکس تاجیکستان، جمعامد تعلیمی و تمرینی دسته در عین حال در قزاقستان جریان دارد که تا روز 19 اپریل ادامه خواهد کرد. به گفته آقای محمدجانوف در سبقت جهانی بین جوانان شرف بوکس تاجیک را 3 نفر مشت‌زن‌های ماهر اوراز افضل شویف در وزن 54 کیلو، نادر محمدیف در وزن 81 کیلو و مهراج الدین کریموف در وزن بیش از 91 کیلو حمایت خواهند کرد. و خبری آخرین، در سبقت نیمه نهایی قهرمانی شاهمات تاجیکستان در لیگ اول بین مردان که 5 اپریل در شهر دوشنبه شروع شد، 16 نفر بهترین شطرنج بازان از مناطق مختلف کشور شرکت دارند. بین آنها شطرنج بازان معروف کشور به مثل اعظم یونسوف، نعمت زیایف، الهام یونسوف و 2 نفر زنان مروارید نصرالدین‌زاده و ندیشت انتونوا هستند. این مسابقه تا 19 اپریل ادامه خواهد کرد. نرزالوه لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزشی تاجیکستان بود از نرزالوه لطیف. و شنونده عزیز، در دقیقه پایانی این ساعت برنامه برمیگردیم به حوادث قرغیزستان. طوری خبر داده بودیم نیروهای ملیشه قرغیزستان شام امروز با استفاده از گازهای اشکوار به ساختمان حکومت ولایت طلس حمله آوردند و تظاهرگران را که در آنجا پناه برده بودند بیرون انداختند. بنا به خبرها امروز حدود 3000 اعتراضگر به بنای حکومت محلی را در طلس غصب کرده بود. و حالا همکار ما در بیشکک میرسار فرغانه در خط مستقیم رابطه با استودیو ما قرار دارد. و میرسار، آخرین تحولات چی است؟
بله مرزا، همین لحظه ها باز اطلاع رسید که در مرکز ماموری ولایت طلس وضعیت و تشنج روبرو نیروهای مخصوص میلیشیا بلوچ میوزوف یکی از رهبران حزب اتمکی را بازداشت کردند. همچنین گفته می شود که یک منزل بنای حکومت ولایت طلس با کام آتش کشیده شده است، ولی زد و خورد میان اعتراضگران و نیروهای مخصوص نظامی در این منطقه ادامه دارد و اشخاص زیادی هم از جمله اعتراضگران و کارمندان میلیشیا بازداشت کردند. و در شهر بیشکک نیز عمر دکتی که با رئیس حزب اتمکین را کارمندان خدمات امنیت بازداشت کردند و آن هم در تحتیز این دیزی همایی و تظاهرات گمان بر شده است، یعنی متهم می شود. و یک وضعیت تیز و تند در این حال بنیان آمده است و همه این تحولات زمان با حکومت می پیوندد که 7 اپریل فردا، یعنی روز چهارشنبه، مخالفان حکومت باقیف در سایر ولایت‌های قرغیزستان قرولتو یا انجمنهای مردمی برگزار کردنیاند. اما با گمان کارشناسان بعد این تحولات اخیر در ولایت طلس معلوم نیست که این قرولتوهای مردمی برگزار خواهند شد یا نه.
بله، تشکر زیاد. همکاری ما میرسرار فرغانی بود با آخرین تحولات از تحولات قرغیزستان. یادآور میشویم که امروز اوضاع در شهر طلس این کشور به تشنج پیشید. و شنونده عزیز، با شما میتوانید ادامه تحولات جهان و تاجیکستان از جمله تحولات قرغیزستان را فردا صبح از گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 که از ساعت 6 تا 9 صبح وقت دوشنبه نشر میشوند دنبال کنید. ولی باید در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید با سمونه ما در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org. اما من مرزای سلیمپور و همکارم در دوشنبه حرمگل قادر در اینجا رسیدیم به پایان مجله شامگاهی سه شنبه 6 اپریل. تا صحبت های دیگر و تا برنامه های دیگر در امواج رادیوی آزادی، در پناه خدا باشید و همیشه با رادیوی آزادی.